دریافت کامل تلاوت از پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن www.radioquran.ir.
اینجا تهران است، رادیو قرآن.
قل من رب السماوات والأرض قل الله قل فاتخذتم
أقم الصلاة لذكري
بأبروك مهران إشارت نماز
بأبروك مهران إشارت نماز که وقت نماز است از در درآی طلبکار حاجات دل بستش بهار مناجات گل دستش
حی علی الصلا صدقی ادمی یمن بالمسارا روح المعانی بسجد وراکا.
هر روز با گل دسته همراه باشید با بخش های بهره ای از آیات قرآن کریم، بیان ویژگی های مسجد طراز انقلاب اسلامی، بیان احکام فقهی، گزارش از فعالیت های ویژه مساجد کشور، گفتگو با امام جماعات شاخص، نکات و لطایف نماز، ایده های مردمی برای بهبود وضع مساجد و نمازهای جماعت و تلاوت اذانگاهی. گلدسته همه روزه حدود 35 دقیقه قبل از اذان ظهر به افق تهران. موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز.
عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم با برنامه درسنامه صحیفه سجادیه به کارشناسی حضرت حجت الاسلام و المسلمین حمید محمدی به مدت 19 دقیقه و 32 ثانیه توجه بفرمایید.
و زهر مثقل من الخطايا
به تعبیر شیخ عارف استاد ما، از یک کتاب سائد است، قرآن سائد.
امام سجاد در دعاهای صحیفه سجادیه با خود چجور مواجه می شود؟
درس نامه صحیفه سجادیه.
ربنا رب کریم انزل الحق المبین جنة الخلد ثوابا عدها للمحسنين بدعاء وخضوع ورجاء ويقين اجعل الخير سبيلا ربنا أنت المعين.
ربنا رب كريم
أنزل الحق المبين جنة الخلد ثوابا عدها للمحسنين
بدعاء وخضوع ورجاء ويقين
اجعل الخير سبيلا ربنا أنت المعين
ربنا سدد خطانا وامنح القلب الوئام وارض عنا يا إلهي هب لنا دار السلام هب لنا دار السلام.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مشتاقان آشنایی با ترجمه مفاهیم و معارف بلند صحیفه سجادیه زبور اهل البیت علیهم صلوات الله. در سلسله مباحث درسنامه صحیفه سجادیه در سطح عالی به جلد دوم این درسنامه میرسیم. ما در جلسات گذشته 16 درس مربوط به جلد اول رو به پایان رسوندیم. از امروز انشاءالله وارد درس 17 میشیم، نیایش 14، درسی تحت عنوان از دشمنان به دوست شکایت همی برم. یکی از مهارت‌هایی که انسان‌ها بس پیدا کنند مهارت مواجهه با ستم ستمگرانه. اگه کسی به ما ظلم کرد ما چجوری باش برخورد کنیم؟ ما چطور میتونیم ظلم ظالم رو در زندگی خودمون جبران کنیم؟ اینا مهارت‌هایی است که فوق‌العاده حساس و مهمه و امام سجاد علیه السلام در این دعا به ما آموزش میدند. نیایش 14 و کان من دعای علیه السلام اذا اعتدا علیه اورا من الظالمین ما لا یحب. دعایی که حضرت وقتی کسی بهش ظلم میکرد یا از ظالمین چیزی رو میدید که دوست نمیداشت، این دعا رو، یعنی دعای نیایش 14 رو حضرت میخواندند. حالا ما ابتدا ترجمه بخشی از این دعا رو میخونیم و بعد وارد واژگان و شرح دعا میشیم و ادامه دعا رو انشاءالله میذاریم بر جلسات آینده. بسم الله الرحمن الرحیم. یا من لا یخفا علیه انباء المتظلمین. ای خدایی که اخبار شکوه کنندگان بر تو مخفی نیست، یعنی خدایا تو میدونی انسانهایی که متظلمن از ظلم شکایت دارن، بهشون ظلم شده و شکایت دارن پیش تو میارن، تو همه اخبار و حرفهای انسانهای شکوه کننده از ظلم رو میدونی. و یا من لا یحتاج فی قصصهم الى شهادات شاهدین. ای اون که سرگذشت ستم دیدگان نزد تو نیازی به شهادت شاهدان ندارد، چون تمام ظلمی که ظالم مظلوم میکنه در محضر توست، پیش روی توست، بنابراین نیاز نیست که قصه های ظلم در عالم پیش تو شهادت داده بشه توسط شاهدان. تو همه رو میدونی، چیزی بر تو مخفی نیست. و یا من قربت نصرته من المظلومین. ای اون کسی که دوران رسیدن یاریش به ستم دیدگان نزدیکه، تو امروز دیگه نصرت در نزدیک میشه به مظلومین فلسطین، به مظلومین لبنان، یمن، عراق، مظلومین در سراسر عالم. قربت نصرته، یاری تو به اونها داره نزدیک میشه. و یا من بعد عونه عن الظالمین. ای کسی که مددکاریت از ستمگران دوره، هیچ ستمگری کمک تو رو نداره، تو ذره سر سوزنی در عملیات ظلم ظالم شریک نیستی و کمک به ظالم نمی کنی، برعکس پشتیبان مظلوم هستی. قد علمت یا الهی. ای خدای من تو میدانی. ما نالنی من فلان ابن فلان. از فلانی فرزند فلانی به من اون رسیده. من ما حضرته. از اون چی که تو نهی کردی. تو خیلی از کارها رو نهی کردی. تو تجاوز به حقوق مردم رو نهی کردی. تو ظلم کردن به مردم رو نهی کردی. تو خوردن حق مردم رو نهی کردی. و تو اطلاع داری که فلان ابن فلان از این کارهایی که تو نهی کردی چقدر در حق من انجام داده و به من ظلم کرده. و انتهکه منی مما حجزت علی. و پرده حرمتم رو که تو برو ممنوع ساخته بودی دریده. اونقدر به من ظلم کرده، به حقوق من، به آبروی من، به مال من تجاوز کرده، از اون چیزهایی که تو پرده حرمتت رو روی اون گذاشته بودی و تو ممنوع کرده بودی که در حریم آبروی من وارد شه، در حریم مال من وارد شه، همه اینها رو پرده دری کرده و تو اونها رو میشناسی. بطران فی نعمت که انده. او از باب طغیان در نعمت تو این کار رو کرد. وقترارن به نکیر که علی. به خاطر بی‌اعتنایی به عقاب تو او بر من تاخته و این جور به من ظلم کرده. بعد دوباره حضرت با صلوات اللهم فصل علی محمد و آله، بار خدایا بر محمد و آلش درود فرست، وارد یک بحث جدیدی میشه. و خود ظالمی و عدوی ان ظلمی به قوتک، خدایا اون که بر من ستم کننده است و دشمن من است رو با قوت خودت از ستم کردن بر من بازدار، خذ بگیرش. خدای نذار که ظالم به من ظلم کنه، دشمن به من ظلم کنه. وفلل حده عنی به قدرتک، و با قدرت خودت تندی و برایی او رو بر من بشکن. خدایا مگذار که دشمن من و کسی که قصد ظلم و ستم به من داره با اون تیزی و تندی و برایی خودش به من ظلم کنه. خدایا تندی و برایی او رو بر من بشکن. وفلل حده عنی به قدرتک و جعله شغلا فی ما یلی، و او رو به خودش مشغول بدار. و عیزن اما یناوی، و در برابر این اون که با او به دشمنی برمیخیزه خدایا او رو ناتوانش کن. اللهم و صل علی محمد و آله. بعد با یه صلوات دیگه بحث رو ادامه میده.
اللهم صل علی محمد و آل احمد و آل احمد.
بریم سراغ بخش شرح واژگان. اینجا سه تا واژه رو معنا میکنیم و بعد وارد شرح دعا میشیم. اولین واژه متولمینه که اصلا دعای این هاست. متولمین یعنی شکوا کنندگان، شکایت کنندگان از ظلم کسی. ببینید ما یه ظالم داریم، یه مظلوم داریم، یه ظلم. ظلم یعنی ستم کردن. ظالم کسی که این ظلم انجام میده، مظلوم کسی که به این ظلم میشه. این ماده ظلم وقتی میره باب تفعل، تفعل یتفعل و تفعل، تظلم یتظلم و تظلم. تظلم یعنی شکایت کردن از ظلم، شکوه کردن از ظلمی که به شخصی شده. متظلم به کسی میگن که شکوه میکنه، شکایت از ظلم کسی میکنه. متظلمین هم میشه جمعش. بنابراین واژه متظلمین از ماده ظلم در باب تفعل، به معنی کسی که از ظلمی که بهش شده شکایت میکنه. البته در بعضی از کتاب‌های لغت وارد شده که متظلمین از ازداده. متظلم هم به ظالم گفته میشه هم به مظلوم. در المعجم المفصل فی الازداد صفحه 274 این بحث اومده که المتظلم حرف من الازداد یقال للرجل الظالم متظلم و للمظلوم متظلم. با توجه به اینکه این دعا از طرف شاکی مطرح شده، منظور از متظلمین همون مظلومینی هستن که شکایت میکنند. خب واژه بعد واژه بطر هست. بطر به معنی طغیانه. فعلش بطرن نعمت و بطرن فهو بطرون هست، یعنی شکر نکرد بلکه طغیان کرد. البطرو الطغیان فی النعمه. بنابراین بطر مصدر ثلاثی مجرد ببینید طغیان کردن به خاطر نعمت. آدم نعمت گیرش میاد، به جای که شکر کنه نه، برعکس طغیان میکنه. خب واژه بعد واژه اغتراره با غین، به معنای دوچار خودبینی شدن، مغرور شدن، عجب ورزیدن. ببینید الاغترار به شی یعنی عدم الخوف من و ترک و تحفظ من. اغترار از قراره میاد با غین در باب افتعال، افتعل یفتعل و افتعال، اغترر یغترر و اغترار که میشه اغترر یغترر و اغترار. اغترار یعنی چی؟ اغترار یعنی نترسیدن از چیزی، احساس امنیت از جانب اون چیز کردن. خب بریم سراغ شرح دعا و نکاتی که در این رابطه ما داریم. ببینید عزیزان یه مقدمه رو عرض میکنم قبل که وارد دعا بشیم. مقدمه مهمیه، یه خوردم یه چند دقیقه هم طول میکشه ولی خیلی میتونه در فهم دعا به ما کمک کنه. ببینید ما انسان‌ها کلاً یه موجود اجتماعی هستیم. خب ناخواه تو این دنیا با آدم‌های زیادی ارتباط برقرار می‌کنیم، با محیط پیرامونی خودمون، با سایر انسان‌ها، سایر موجودات. ما نیازهایی داریم که با کمک این ارتباطاتون برطرف می‌کنیم. آدم‌ها نسبت به منافع خودشون یه علاقه قلبی عجیبی دارن و نهول حب الخير لشدید در قرآن اشاره به همین حقیقت داره. انسان برای رسیدن به نیازهای خودش و منافع شخصیش چه بسا از مرزها و حدود عقلی و شرعی عبور کنه. مرتکب تجاوزگری بشه، دچار ظلم بشه. این انسان اسمش ظالمه، اما اون کسی که مورد ظلم واقع میشه همیشه امکان دفاع از خودش رو نداره، نیاز به پناهگاه قدرتمند داره، نیاز به این پناهگاه عادلی داره که در دسترس او باشه، آگاهی کامل نسبت به احکام قضایی داشته باشه، قدرت لازم رو برای بازداشتن انسان ظالم از ظلمش داشته باشه، از حکم عادلانه نترسه، چنان مسلط بر نفس خودش باشه که هوای نفس و طمع باعث همکاریش با ظالم علیه مظلوم نشه. اون انسان یعنی اون ملجع و اون پناهگاه باید توانایی تشخیص شهادت دروغ رو هم داشته باشه. گاهی ظالم چنین اونقدر بی‌پروا میشه، اونقدر طاغیانه بر مظلوم ستم میکنه که با آبروی مظلوم بازی میکنه. اونقدر ضربات جبران ناپذیری بر پیکره روحی و جسمی مظلوم وارد میکنه که گویا دادگاه صالحی برای دادستانی وجود نداره. ببینید وضع امروز جهان رو، وضع امروز فلسطین رو، وضع امروز لبنان رو، وضع امروز غرب رو، چطور انسان‌ها دچار غرور و نخوت و تکبر و ضربه زدن به روح و جسم و غلط خوردن در فساد و تباهی شدن. انسان ظالم وقتی ضربه‌شو، ضربه روحی و جسمی وارد میکنه بر مظلوم، فکر میکنه دادگاه صالحی برای دادستانی وجود نداره، گویا خدای خبیر و بصیری بر عالم محیط نیست، در حالی که این ستم دیده بیپناه داده دل خودش رو به کی باز بگه، سفره دل خودش رو پیش چه کسی باز کنه، آه از سویدای دلش بکشه در محضر کدوم حاکم قادر عالم عادل، با آتش خشم برافروخته در سینه پر از درد خودش چه کنه، چجوری این استراب و جوشش رو به ساحل آرامش برسونه، با آبروی از دست رفته خودش چه کار کنه. عزیزان، اینا همه و همه مصیبت‌های آوار شده بر روان یک انسانه که به تنهایی یارای بدوش کشیدن اونها رو نداره. آیا جبرانی بر اون چی که از دست داده هست؟ آیا وکیل زبردستی که بدون چشتاشت مالی عهده‌دار یاری او بشه تا از این طریق ستم دیده خیالش راحت باشه که با توکل بر او و اعتماد بر او به حقش برسه وجود داره؟ امام زین العابدین علیه السلام در این دعا صحنه شکایت مظلومی رو به نمایش میکشن که با تمام وجود به عدالت و قدرت و حکمت و یاری قاضی ایمان و باور داره، چون که هر اون چه برای یک قضاوت خوب و البته اجرای درست حکم بعد از قضاوت نیازه در او میبینه. این دعا در چند محور ساماندهی شده، بسیار دعای زیبا و جذاب و کاربردی برای امروز ماست. محور اول دعا مدح و ثنای الهی است. محور دوم دعا دادنامه است که اینجا تنظیم میشه. محور سوم درخواسته. محور چهارم امضائه. در محور پنجم دوباره ثنای نهاییه.
شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، دورت دربی شکران، شکران یا ربی.
در آغاز امام سجاد علیه السلام در دعای چهاردهم حمد و ثنای الهی میکنه. میدونین چرا؟ چون دعا کردن آدابی داره. اونچه در لسان روایت به اون توصیه شدیم مقدم داشتن مدح و ثنا بر درخواسته. امام صادق علیه السلام از امیرالمومنین علیه السلام نقل فرمودن ان المسئله بعد المدح، همانا درخواست و سوال کردن بعد از مدح خداوند متعال هست. هنگام دعا ابتدا خداوند متعال رو تمجید کن، ستایش کن. حضرات معصومین علیهم صلوات الله در دعای خودشون از این روش بهره بردن. حضرت علی علیه السلام دعای معروف کمیل رو با ذکر رحمت واسع خداوند، قدرت قاهره خداوند شروع کردن. امام باقر علیه السلام در ابتدای دعای صمد خداوند رو اینجور تمجید میکنن که خداوندا تو را به اسم اعظمت میخوانم که اگر برای گشودن درهای بسته آسمان خوانده شود باز می شود. و همین ادامه داره این تمجیدهای حضرت حق. امام سجاد علیه السلام در دعای پنجم صحیفه می فرمان ای کسی که شگفتی های عظمت پایان نمی پذیره. لذا در آغاز نیایش چهاردهم که موضوع بحث ما در این درسه، حضرت میفرمایند یا من لا یخفا علیه انباء المتظلمین، ای کسی که اخبار شکوه کنندگان بر تو پنهان نیست. ما وقتی مطالعه میکنیم آیاتی از قرآن رو که حکایت میکنه از مخفی نبودن اخبار عالم هستی بر خداوند، به طور طبیعی هیمنه حضرت حق، حکومت و احاطه و سلطنت خداوند متعال رو بر همه عالم وجود درک میکنیم و اون سلطنت و اون حکومت بر آسمان دل ما سایه میندازه. انسانی که در پس پرده غفلت از حضور خدا گاهی مرتکب خلاف میشه و گاهی تنها تکیگاه خودش در سختی ها و مشکلات رو فراموش میکنه، این ناامید میشه. ربنا انک تعلم ما نخفی و ما نعلن، پروردگارا یقینا تو آنچه را ما پنهان میداریم و آنچه را آشکار میکنیم میدانی. و ما یخفا علی الله من شیء فی الارض ولا فی السما، و هیچ چیزی در زمین و آسمان بر خداوند پنهان نیست. ز بس که پرده عصیان گرفته چشم مرا، تو در کنار منی من تو را نمیبینم. پنهانترین مکانها عزیزان که عبارت از سینه انسانه، به عنوان صندوقچه اسرار یک انسان مطرحه، برای خدا عیان و آشکاره. ببینید قرآن رو، قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلمه الله، بگو آنچه را از نیتهای فاسد و افکار باطل در سینه های شماست پنهان بدارید یا آشکار کنید، خدا همه رو میدونه، چون علیم به ذات صدوره. و یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، نه در اون چی در سینه های شماست، بلکه اون چی در آسمان ها، میلیارد ها کرات که در آسمان ها وجود داره، اون چی در اون آسمان ها میگذره و اون چی در زمین میگذره، همه رو میدونه. و الله علی کل شیء قدیر، چون خدا بر هر چیزی تواناست. خدایا ما رو به این حقایق عالم وجود بیش از پیش آشنا بگردان. خدایا ناظریتت بر این عالم رو، علمت و حکمتت رو خدای بیش از پیش بر وجود ما متجلی بگردان. خدای لحظه ما رو به حال خودم وامه گذار. خدا به ما توفیق بده لحظه ما ظلم به بندی از بندگان تو نداشته باشیم. خدایا گرفتن حق مظلومان از ظالمان رو، این توفیق رو به همه ما کرامت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
مهر ائمه را خود من یاد داده ای، شیرم به مهر حضرت سجاد داده ای. لطف خدا مکارم خوبان مارسوس، در این ره همیشه تو ارشاد داده ای. گردن فدای تو ای مادر نکو، دستم تو از صحیفه سجاد داده ای.
قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا.
راز ماندگاری.
معجزتون الى الافلاك يعلينا.
در راز ماندگاری از اعجاز قرآن و مباحث پیرامونی آن بشنوید.
والقرآن معجزتون الى الافلاك يعلينا. والقرآن معجزتون الى الافلاك يعلينا.
با حضور کارشناسان متخصص، طرح ادعاها و شبهات پیرامون اعجاز قرآن و پاسخ به آنها در برنامه راز ماندگاری.
در ماندگاری اعجازه. چجور میشه که یک کتابی 1400 سال پیش عرضه شده ماندگار بدون هیچ دستخوردگی و تحریف؟ خودش یک وجه اعجازی.
جوابی که آقای دکتر موحد گفتن
یعنی به نظر من جواب به همین شبهه مقدر بود، جواب
یه قدر مشترک میگیره.
بله، ولی من جواب دیگری هم به نظرم قابل دفاع هستش.
درسته که ما از مفاهیم اعجاز در قرآن بهرمند هستیم ولی کلمش نیومده.
چهارشنبه ها ساعت 21:05 دقیقه از رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
سی و دومین دوره هفته کتاب و کتابخوانی از 23 آبان ماه آغاز شده و تا 30 آبان ادامه خواهد داشت. برپایی هفته کتاب با مشارکت و همکاری بیش از 80 سازمان و نهاد فعال در حوزه فرهنگ با شعار خواندن برای همدلی در حال برگزاری است. توجه به کتاب و کتابخوانی و کتابدار از اهداف برپایی این دوره از 32 هفته کتاب خواهد بود. در هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران 120 کتاب در شهر تهران و مراکز استانها با همکاری نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور رونمایی میشه. علاوه بر این نشست‌های تخصصی حوزه کتاب تحت عنوان محفل جعبه امین در کتابخانه‌های مرکزی برپا خواهد بود و همچنین افتتاح کتابخانه‌های عمومی نیز در بخش‌های دیگری از این هفته کتاب خواهد بود.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا.
حیات عند الرب نقطه پایانی معراج بشریت است که به آن جز با شهادت دست نمیتوان یافت.
بل احیا
حکایت جاودانگی.
مژده خداست، میگه اینا زندن پیش خدان، خرسندن.
به نام الله، پاسدار حرمت خون شهیدان و با عرض سلام و ارادت خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، شما خانواده های معظم شهدا، جانبازان، ایثارگران و آزادگان سرفراز میهن اسلامیمون. در این برنامه یادی میکنیم از یکی از بانوان شهید، شهید زینب کمایی، شهید راه عفاف و حجاب.
اولین کسی بود که تو خانواده بین دخترها این حجاب داشت.
این شهیده عاشق شهادت به شدت به حجاب و حیا و عفاف، مخصوصا حجاب برتر، اعتقاد داشتن و مروج و مبلغ حجاب بودن.
به قول خانم رامرموزی، نویسنده محترم کتاب راز درخت کاج و من میترانیستم، ترور زینب یه ترور کور نبود. این نبود که فقط بخوان یک دانش آموز رو در واقع از صحنه حذفش کنن، بلکه با شناسایی، با پیگیری هایی که کرده بودن، آگاهانه این کار رو انجام دادن.
شهید زینب کمایی در سال 1346 در آبادان متولد شد. مادرش زنی دلاغاه و علاقمند به قرآن و اهل بیت، به خصوص امام حسین علیه السلام و حضرت زینب کبری سلام الله علیها بود. پدرش کارگر پالشگاه نفت آبادان بود و با دسترنج اندک کارگری خود خانواده 9 نفریش رو سرپرستی می کرد. مادر بزرگش نام میترا رو برای او انتخاب کرده بود، اما بعدها که بزرگ شد